أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. إن آيات دارید که ما در تاریخی قرار داریم که در اون تاریخ مناسبات سیر اجتماعیمون رو باید بر اساس سیره اولیاء معصوم شکل بدیم، وگرنه در تاریخی که اجتماع با زندگی فردی سخت به هم خورده است و متناسب هم داره شکل میگیره، اگر فقط به حیات فردی خودمون با اخلاق اسلامی بپردازیم اون نتیجه رو نمیگیریم. جامعه در شرایطی است که سخت تحت تأثیر قرار میده زندگی افراد رو. خب ما با این روی کرد به اخلاق رجوع میکنیم که جامعه بستر الهی ما بشه و بتونیم تو دل این جامعه حیات معنوی خودمون رو شکل بدیم. در این فصل دهم، یعنی صفحه 221 کتاب، باب بسیار مهمی رو باز میکنند. عنوانش هست آنچه قطع وسوسه ها به آن بستگی دارد. عنایت داشتید که گفتیم عقل نوری است که اگر ارتباط ما با اون نور متعالی برقرار بشه، حیات دنیایی و آخرتیمون رو نورانی میکنه. عقل یک حقیقت متعالی است که در همه عالم جاری است. اگر ما توانستیم نسبتمون را با اون عقل نورانی شکل بدیم، خب زندگیمون زندگی میشه که در عالم و عالم دنیا و آخرت زندگی سعادتمندانه است. میمونه که موانعی داره این عقل. یکی از اون موانع خب وسوسه است، شرک است. استاد اینجا این را خوب مطرح میکنن. من متن را میخونم، دقت بفرمایید، خیلی نکات خوبی داره. فقط عنایت بفرمایید، داریم عوامل رفع حجاب رو بحث میکنیم که یکیش رفع وسوسه است. ایشون میفرمایند راز این مطلب که قطع کلی وسوسه ها به آن بستگی دارد، اولا به تسویه و پاکسازی و سپس به مواظبت بر ذکر خداست. یکی از اون ور یه کاری کنیم که این وسوسه ها که حالا خودشون میگن اینا نیاد، از اون ور حالا که قلب آماده شد گرفتار وسوسه ها نیست، نگذرد یاد خدا از ذکر و ذهنش بره. فرمان راز این مطلب که قطع کلی وسوسه ها بستگی دارد، اولا به تسویه و پاکسازی و سپس به مواظبت بر ذکر خداست. این از که چون این امور برای نفس حاصل شد، برای قوه عاقله ملکه استیلا بر قوای شهویه و غضبیه و وهمیه به وجود میاد. خیلی دستگاه منظمی است. ما یه مقداری وقت بگذاریم غیر قابل تصور نتیجه میگیریم. نه از دور میگم مگه میشه، طرف میگه یا چطور آخه دست خودم نیست، ببخشید میخوام مثلا این فکر نکنم، میخوام عصبانی نشم، دست خودم نیست. خب یه خورده برنامه ریزی نمیکنه که اگر ورود درست پیدا کنه واقعا قدرت استیلا بر غضبیه و شهویه و واهمه براش به وجود میاد. فرمان که حاصل میشه و نفس دیگر از آنها اثر نمیپذیرد، یعنی نفس دیگه تحت تأثیر این قوای شهویه و غضبیه و واهمه نیست، بلکه در آنها بر وفق مصلحت تأثیر میکنه. یعنی ما غضبیه رو میخوان، شهویه رو که منکرش کس نباید باشه، اینکه در فرمان ما باشه این یه چیزیه که اگر این مسیری که اساتید میفرماد آدم طی کنه، خب نه مؤثر است بر همین قوا. ادامه میدن و به ضبط و مهار کردن واهبه و متخیله توانا میگردد، به نحوی که اگر بخواهد میتواند آنها را از وسوسه باز دارد. حالا بعد میرسیم، خب گاهی دیدیم وسوسه میاد، دست ما نیست که، اما اینکه نگذاریم که این وسوسه کارش را ادامه بده، این دست ما میشه؟ نه، دستور العملای هست، کلیاتش هم همین اندازه است که میفرمان که دیگه وسوسه نفوذ خودش رو از بین میبره، از بین میبریم نفوذشان. تعبیر خودشون خیلی خوبه، در مهار کردن واهمه و متخیله توانا میگردد، به نحوی که اگر بخواهد میتواند آنها رو از وسوسه باز دارد. و بدین سان این دو قوه نمی توانند، یعنی همون دو تا قوه واهمه و متخیله، در وادی های خواطر و وساوس بدن، وساوس بدون رأی و تجویز عقل وارد شوند. و چون برای نفس چنین ملکه‌ای حاصل شد که قوه واهمه و متخیله برنامه ریزی براش نکنند، هرگاه آن دو بخواهند از انقیاد و اطاعت عقل سر باز زنند و به وادی وساوس گام نهند، عاقل آنها را مهار و ضبط میکند. این روایت رو همتون شنیدین که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمان شیطان من به دست من مسلمان شد. شیطان که مسلمان نمیشه که، یعنی این وسوسه ببخشید متخیله و واهمه تسلیم پیامبر است. یعنی یه شیطان نمیتونه خودش برنامه ریزی کنه، در اختیار پیامبره. وقتی وسوسه شیطان میدانش متخیله و واهمه است، وقتی آدم بتونه واهمه و متخیله را در اختیار خودش بگیرد، عملا شیطان را تسلیم خودش کرده است. و این راه داره، حالا میخوان رو این بحث کنم. بله. و به وادی وساوس میفرماد که و چون این حفظ و ضبط تکرار شود، حالت انقیاد برای آن دو قوه پایدار و ثابت میشود، به طوری که دیگر در آنها مطلقاً خاطر و وسوسه بد، وسوسه بد حدید نمیاد. اینا ما باورمون نمید چقدر این دستور عملی است. شما میدونید که ما در یه تاریخ خیلی بدی قرار داریم، زمینه وسوسه فوق‌العاده زیاد است با همین عوامل فسادی که هست. خب حالا تو این زمان وقت ببینید چقدر راحت تو قرآن هست که وقتی شما ماوراء این وسوسه ها بیمحلی کردین به این وسوسه ها، فشار زیادی به کفر میاد به خاطر اینکه نقشه هاش خونسا میشه. و من نظرم است رو هم رفتم خونساست، نگوید که بدی هست. ببینین که اونجور که دشمن میخواد نیست. اگرم یه دی چند روز خدایی نکرده به گناه میفتن، نه توبه میکنن، یعنی اون نتیجه حاصل نمیشه. ولی رو هم رفته ما یک کار بسیار خوبی در اختیارمونه که بتونیم تو این تاریخ راه عبور از وساوس شیطان را که خیلی مجهز اومده است. ببینید یه زمانی دیکتاتورا نیاز به وسوسه نداشتن، لشکر میکشیدن یه ملت رو که میخواستن تسلیم میکردن، منافعش رو میبردن میرفتن به کارش. امروز دیگه اون تاریخ نیست. امروز دشمن اسلام از طریق عوامل خیال برانگیز و وسوسه برانگیز اومده. برای همینم امروز یه راه بلندتری رو ما میخوایم برای اینکه از این خطر عبور کنیم. این راه اخلاقی است که عاقلانه با مسئله برخورد کنیم. اینجا رو دقت کنیم. حالا من یه مثال بزنم. شما در جنگ با صدام خب یه عقلی میخواستید دیگه، یه عقل دفاع بر اساس ایثار و شهادت، و انصافاًم خوب ملت این عقل پیدا کردن. از اون پیرزنه که تخم مرغاش میبرد با اون رزمنده‌ای که میرفت تیر خورده جلوی دشمن و میساد نمیدونم سر تانکا میبرد بالا سر تیربارا تا بچه‌ها بتونن برن جلو، خیلی عقل بزرگی اومد تو تاریخ ما و ما تونستیم که از اون وسوسه شیطانی به اون شکل عبور کنیم. خب ولی شما دیدین که ما الان مثلا با امثال آقای کروبی و آقای موسوی و فتنه 88 نمیتونیم با اون عقل که جلوی صدام واسادیم جلو بریم، یه عقل دیگه میخواد. این عقلی که بتونیم این رو هم فتنه ببینیم، اینها رو هم متوجه باشیم که به یه خطری گرفتار شدن و میخوان ملت رو گرفتار کنن، خب یه عقل دیگه است. رو هم رفته ملت این عقلم دارید، رو هم رفته به اون خوبی که تو جنگ ما یگانه بودیم، خب نبودیم اما رو هم رفته خوب بود. خب حالا عقلی که میخواد از این وساوس دشمنی که امروز با ارتش خودش نمیتونه بیاد به میدون، امروز با وسوسه میاد، شیطان هم که در اختیارشه. اینجاست که میگن به لطف الهی روی کرده ما به اخلاق روی کرده عبور از وساوس است برای اتصال به اون عقل نورانی. خب حالا به نظر شما عقل محمد و آل محمد صلوات الله علیهم نور عقلشون میدید این کارا کثیفه است، این شهوترانی ها بده، این تجاوز ها غضب ها فساد ها اینا بده، نور عقلشون میدید، خب هیچ وقت خوبی نمیدیدن ازش. ما این عقل امرو میخواییم. ما یه وقت از یه زمانی است که آدم هوسش هست اما به حکم شریعت کنترل میکنه، این خوبه، اما این برای این دوره کافی نیست. این دوره اون عقلی را میخوایم که خود نورش ببینه چه کثافتیست این کارا. یعنی دروغ را یه وقت از یکی دروغ نمیگه چون گناه داره، خوبه، خیلی خوبه، اما یه وقت از لجن بودن دروغ هم اصلا نمیتونه دروغ بگه از بس به نور شریعت کثافت این کارا میبینه. ما امروز تو این وادی انشاءالله قدم میزنیم و خدا هم یقینا کمک میکنه. یعنی خدا تو این وادی به ما یک کمک ماوراء کمکی که به مسلمانای 400 سال پیش میکرد میکنه. خب حالا بحث دقت کردین، میفرماد که بلکه اونچنان جلو میره که اصلا این خواطر و وسوسه ها دیگه براش پدید نمیاد، بلکه جز خواطر خیر از گنجینه های غیب در آنها راه نمی آورد. والله این طوریست. و در این موقع نفس به مقام اطمینان و آرامش می رسد و درهای شیطان به روی آن بسته و ابواب ملائکه در آن گشوده می شود و دل جایگاه و قرارگاه آنها می گردد. دائم نور الهام و عبرت و توجه. یعنی شما الان قبول ندارید ما الان جوانهایی داریم که آنی که هم تو خیابون میرد یکی از این هر بی‌حجابای بدحجاب را میبینند، به جای این که جذبش بشن میگن دیوونه احمق. یعنی اصلا حماقت و خریت این را میبینند. خب اینجوری میشه دیگه. و چرا؟ به قیمت اون وقتایی که مواظب بودن که صفای باطنشون حفظ بشه، همون دوتا که فرمود، یکی این که درون رو پاکسازی میکنن از عقاید باطن و اخلاق باطن، و از اون برم یاد خدا رو نمیذارن از صحنه جانشون بره. خب معلومه این خطابی که آخر همین آیه سوره فجر در این صفحه 221، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیا. خب ببینید چقدر عجیب میشه خطاب بهش بشه که نه دیگه، حالا که تو به این فضای آرامش رسیدی، وسوسه ها را بی محلی کردی، حالا بیا یه چیزایی میخوام نشونت بدم. فدخلی فی عبادی شد دیگه، عبادی یعنی دیگه تو میای جزی بنده های خالص من. فدخلی جنتی فدخلی عبادی. باز متنم حیف نخونیم. بعد میفرمان مقابلش چیه؟ میخونیم و چنین نفسی بهترین و شریفترین نفوس است و مقابل آن نفس نگونسار منکوسه میگن، مقابل مطمئنه منکوسه است که آکنده از خبائث است. یعنی راحت شیطان ورود میکنه. شما گاهی تعجب میکنید چی تو اینقدر آدم ها فریب میخورن، اصلا آدم باورش نمیاد که یه کسی اینقدر راحت خودش را دست شیطان میده. راحت چیزایی که شما به هیچ وجه به این راحتی نمیتونید بپذیرید اینا پذیرفتن. خب مال اینه که دیگه هیچ مقاومتی نکرده است در مقابل وساوس شیطان. بعد میفرمان خیلی تعبیر قشنگی است، من همینطور تذکر میدم، میفرمان کارش به جایی میرسد این آدمی که وسوسه ها را در درونش نگه داره و تحت تأثیر قرار بگیره که حتی نور یقینش به کلی میرد. ما با خودمون باورمون نیمده است، دیدیم که طرف به جایی میرسه که نه دیگه هیچ از اون حقیقتی که خودش تا قبل احساس میکرد دیگه نداره. چطور شده است؟ باورش نمیاد. همون صحبت اون جلسه رو من چند بار دلم میخواست هی شما یادتون نره، اگه یادتون باشه گفتم این سطر را خیلی روش دقت کنین، صفحه اونجا که میفرمان اینا از درون ما نیست، صفحه 203 رو نگاه کنین، پاراگراف سوم سطر اول، خیلی حرف حسابیه. خاطر امریز حادث که ناگزیر سبب و علتی دارد. برگرد یعنی خب این طرف نمیشه حساب کنید که آخه این افکار کجا بود، چرا میاد؟ حتما میاد. اگر ما خودمون را دست الهامات ملائک از طریق ذکر الهی ندیم، این میاد و میاد و انان ما را هم دست میگیره. میفرماد تا اونجایی جلو میرد که اصلا انسان رو اولا دیگه از هر گونه تذکری که روش اثر بگذارد محرومش میکنه. این آیه رو نگاه کنید، آیه فرقان، آیه 43 سوره فرقان، بلدم هستید اما یخده با این دقت که اینجا استفاده کردن نگاه کنید. ارعی تمن تخذ الههو هوا، تا اینجا شه که بلدی. میگه پیغمبر ندیدی بعضی ها را تمام مطلوبشون میلشون است، اما بعدش افا انت تکون علیه وکیلا، تو میتونی کمک اینا بکنی؟ یعنی تو هم نمیتونی دیگه کمک اینا بکنی، پیامبر خدا هم کاری نمیتونه بکنی. یعنی اگه کسی کارش را داد دست حواس، نه دیگه یواش یواش به جاوایی میرسه که دیگه هیچ تأثیر روش مؤثر نیست. باز این آیه را همدون بلدید، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، اصلا دیگه چشمش هم هیچ حقیقتی را نمیبینه. بله حالا این داشته باشین. بعد میفرماد که خب این آدم جانش کشمکش شیاطین میشه، یه شیطان هوس، یه شیطان غضب، یه شیطان وهمیه، و عملا این آدم دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه زندگیش، الا کی؟ الا اینکه اوایل کارش است، میبیند وسوسه ها را، از اونورم الهام ملک ها میبینه، میاد و خودش نجات میده. چند بار این رفقا از ما اینا پرسیدن، خوبه من همینجا عرض کنم، میگن که مثلا خوبیم توبه هم میکنیم ولی بعد دوباره گاهی گرفتار میشیم، چه کار کنیم؟ ببینید اینجاست که میگن محیط رو عوض کنید. یعنی گاهی از هجرت گاهی به همین معناست که ما میبینیم این محیط محیطیه که فضای آلودش نمیذاره ما بر عهد الهیمون باقی بمونیم. حالا این که محیط عوض کنیم یا نگذاریم محیط به اون مسئلهایی که ما را به زحمت میندازه گرفتار بشه، این با شماست. حتی گاهی اینجوریه، ما رفیق داشتیم که تو جلسه میگو آقا من قسم خوردم نذر کردم که حالا که میام جلسه راجع به این مسئله صحبت نکنم، چون میدونم عصبانی میشم و بعد شیطان انانم رو میگیره. مثلا یه بحث سیاسی بود تو جلسه میخواستیم بکنیم، ایشون لام تا کاف حرف نمیزد. خب اینم خوبه، یعنی اینم یه روش است که آدم وقتی میبینه که خطر سقوط اخلاقی داره، یه جوری محیط رو برای خودش از این خطر پاک میکنه. بعد این بحثا در کنار این ممکن است برای عزیزان پیش بیاد، شاید بگم یکی از بهترین بحثایی که این کتاب داره همین بحث فصل 11 است. یه بحث سنگینی تو بحثای اخلاقی هست که آیا فکر گناه گناه هست یا نیست. نه به راحتی میتونه بگه نه، نه به راحتی میتونه بگه آره. ایشون اینو میخواد حل کنه، خوبم حل میکنه. ایشون میفرماد که بله، اگر یه فکری است که از بیرون میاد، وسوسه شیطان است، که نه شما تقصیر نداری، اون اومده. روایت های خوبی هم میارم، من چند تاش همطور سریع میخونم. طرف میاد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، عرض میکنه یا رسول الله هلاک شدم، هلاک شدم. حضرت میفرمان که نه هلاک نشدی. اینطور نیست که شیطان اومده و تو قلبت این حالت انداخت است که تو را کی آفرید؟ گفتی که خدا، و بعد تو قلبت این وسوسه شد که خدا رو کی آفری؟ آتو موندی، گفت که آره به خدا همینطورش، حالا چیکار کنم؟ بیدین شده. حضرت فرمودن هیچی نشدی، چنین نیست. آری سوگند آن که تو را به حق برانگیخ و ببخشین. حالا فرمان که آنگاه به تو گفت خدا رو کی آفرید؟ آن من گفت آره به خدا. پیغمبر فرمودن به خدا سوگند که این حال تو ایمان محض است. چرا؟ ته قلبت میفهمی که این حرفا نیست، اما توی عقلت نمیتونی جواب بدی. دقت کردی چی میشه؟ پس تو عقل جزئیت ناتوانه، جان نورانیت که مسئله رو حل کرده. باز این روایت نگاه کنی، به همین معناست دیگه که طرف اومد و گفت، مردی خدمت را حضرت رسید و گفت ای پیامبر خدا منافق شدم. حضرت فرمودند به خدا منافق نشده ای، و اگر منافق شده بودی نزد من نمی آمدی که مرا به آن آگاه کنی. آدم بیاد به پیغمبر بگه منافق شدم، خب از منافق نشده دیگه. چه چیز تو را به شک انداخته؟ به گمانم آن دشمن حاضر به خاطرت آمده و گفته از چه کسی تو را خلق کرده؟ تو گفتی خدا مرا آفریده. پس به تو گفت خدا را چه کسی آفریده؟ مرد گفت آری سوگند به آن که تو را به حق فرستاده همین طور است. پیامبر فرمودند، حالا از این جمله شده دقت کن، پیامبر فرمودند شیطان از راه اعمال نزد شما اومد، شاید من با چه مسلمونا نتوانست بر شما چیره شود. میخواست یک کاری کنید با همسایه خلاف نمیدونم عرف صحبت کنید، نامحرم رو نگاه کنید خلاف شر، زورش نرسید. سپس از این راه به سراغتان آمد تا شما را بلغزاند. حالا که نتونست از نظر عمل، حالا اومده چه کار کنه؟ برای شما فیلسوف شده است، منبر میرد که آقا پس خدا را کی آفریده اینا. میفرماد که نه حواست باشه. بعدم حضرت فرمودن یک کلمه بگو لا اله الا الله، همه چی درست میشه. چرا؟ ریشه داره، با چون جاندون قصه یگانگی خدا رو میشناسن. شیطان گاهی با عقل ما، یه عقل جزئی ما داریم، عقل جزئی عقل را بدنام کرد به قول مولوی، میاد با ما وارد بحث میشه. خب اینجا میفرماد که نه، تو با همون نوری که داری به نام نظر به یگانگی خدا ردش کن، متفاوته. این چندین روایت به همین معنا هست، من میخواستم همین برای عزیزان روشن بشه که پس این نوع خطورات، حالا دقیق، پس این نوع خطورات خطوراتی نیست که موجب گناه بشه. برای تکمیل بحثم این روایت هم من نمیرسم متن رو بخونم، ترجمهش سریع میخونم تا بحثه بتونم جمع کنم. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در صفحه 226 کتاب دونه میفرمان که 8 خصلت را خدا از امت من برداشته است. یعنی اگه این 8 خصوصیت داشته باشن محاکمشون نمی کنه. یکی خطا، از سر خطا یه کاری کرده باشه، دیگه خطاست دیگه. فراموشی، یادمون رفت ببخشید. نماز ظهرمون رو خوندیم، عصرمون رو یادمون رفت، دیگه همینه دیگه، برداشتم بعد قضاشو باید بخونم. آنچه نداند، نمیدونست، خب گناه که نکرد، خب نمیدونست. آنچه نتواند، آنچه بدان ناچار شود، مجبورش کردن، تو فشاری اجباره. آنچه به ناخودآگاه، ببخشید، ناچار به این معناست مثل اکل میته، دیگه چاره ای نداشته. یه وقت نه، به زور یه کاری را وادار کردم، بازم اینا ما محاکمش نمی کنیم. فال بعد، یعنی آدم گیام فکر نکنه امروز ما بدبخت بشیم، خب بی انصافی آخه، خدا که اینقدر حواسش جمع بوده، یا بازم اینم محاکمه نمیشه. وسوسه در تفکر درباره آفرینش، اینم اینم به تعبیر همون روایت وضع عن امتی، محاکمش نمیکنن به خاطر این کار. حسد در صورتی که به زبان یا به دست آشکار نکرده باشه. حالا این طرف رو گرفتی؟ حالا اون طرف قضیه. پس من صفحه 227 این با اول پاراگراف سوم رو بخونم و به جمله خواطر و میل و هیجان رغبت که تحت اختیار نیست قطعا مؤاخذ و معصیتی ندارن، مؤاخذه و معصیتی ندارن. اما یه وقت است نه، به تعبیر خود استاد، ما یه کار بد رو نمی کنیم به جهت این که آبرومون نره، کار بد رو نمی کنیم به جهت این که بستا جامعه نمپذیرد، برای خدا نیست. مانع این کار بدش اطاعت از حضرت حق نیست. فرماد نه، این مؤاخذه داره. باز حالا هنو بحث تموم نیست، مثلا داشتیم توی، میدونیم که قبل از این که مسیحیت وارد اروپا بشه، یونانیان به نامحرم نگاه نمی کرد. تو متونش گفتن مرد قدرتمند اونیست که به زن کسی نگاه نکنه، تک زنی هم عموما بودن اون اشرافش. خب بعد که حضرت عیسی تشریف آوردن در حکم الهی اونجا، نه دیگه، این برای اینکه خدا گفته است. اساتید اخلاق اینجا بحث میکنن، میگن نه، اون اتفاقا انانیت، میگفتن ما اینقدر بر خودمون قدرت داریم، حاکمیم بر خودمون، که نگاه به نامحرم نمیکنیم. فرمودن یه نوع انانیته، خودخواهیه. باید بگویم ما چون حکم خدا بر جانمون جاریست و ما در مقابل حکم خدا هیچ حکمی نمیخوایم از خودمون داشته باشیم، این کارو میکنیم. خب حالا من این تکه رو باز میخونم. و اما دلیل این که برای اعتقاد و عز و تصمیم به کار بدی که مانعی از انجام آن جلوگیری کند، نه خوف از خدا، یعنی یه کار بده نمیکنیم، اما چرا نمیکنیم؟ یه مانعی، مثلا آبروی اجتماعی. میفرماد گناه و سیئه نوشته میشه، چرا؟ تو این تو قلبت اومده است و تو پذیرفته، فقط میگه آبرون میره. دقت کنید چقدر دقیقه، والا چون آیات روایتش هم کمک میکنه. این است که اعتقاد و عزم به معصیت از افعال اختیاری قلب است. قلب تو باید کنترل کنی. و در شریعت ثابت شده است که برای کار دل هرگاه اختیاری باشد ثواب و عقاب هست. اصلا یه بحثی دیگه هم دارن، حالا من همین رو میخونم. این آیه رو ببینید، آیه 38 سوره اسراء: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. میفرماد که چشم و گوش و قلب اینا فردا باید جواب بدن. این چه موقعیه؟ نه میتونستی که نبینی، چرا دیدی؟ میتونستی که نشنوی، خب نشنیدن. به گوش خوردن نمیگن شنیدن ها، گوش دادن نمیگن شنیدن. بعد فؤاد، نه به قلبت رسید، میتونستی توجه نکنی، رجوع نکنی، دنبال نکنی. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمان اومدنش پا شما نیست، دنبال کردنش که پا شماست. باز این آیه خیلی عجیبه، سوره بقره آیه 225: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. یه قسمی علکی خوردی، میگه خدا نمیگیره دت به جای قسم، تو ته دلت این نبود است دیگه. به بچه شده میگه میکشم ادا، خب که نمیکشدش که. حالا پس فقر واقعا دروغ گفتی معصیت داره، میگه نه بابا. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اگه با قلبتون، با ته دلتون یه تصمیم بد گرفتی، اینا فردا باید محاکمه بشی. تصمیم بد گرفتی، برنامه بدی رو انجامم ندی، بازم محاکمه میشی. چرا؟ وگه تصمیمه. عنایت بفرمان این مسئله رو میخوان حل کنن که کجا خطوراتی که دست ما نیست گناه نداره، فکر گناه گناه نیست، ولی اونجا میفرماد به اون چیزی که به قلبتون میرسد گناه است. میگن این چیه؟ میفرماد یعنی این که شما تصمیم گرفتی، ممکن است عملم نکنی ولی تصمیم گرفتی، این گناه، تصمیم گرفتی، غیر اینه که به ذهن برسه. این روایت خیلی کمکتون میکنه. چندین روایت اینجوری داریم: انما یحشر الناس علی نیاتهم. مردم روز قیامت بر اساس نیاتشون. چقدر نیت کردی؟ نیت خوب کردی نتونستی عمل کنی، پاد می نویسن. نیت بد کردی نتونستی عمل کنی، پاد می نویسن. وقت این روایت قشنگه، حالا فقط من ترجمه. حضرت می فرمان که اگه دوتا مسلمان به رو هم شمشیر کشیدن، هر دوشون گناه. فالقاتل والمقتول فی النار. چرا؟ لانه اراد قتل صاحبه. هر کدوم می‌خواستن اون یکی رو بکشن. وقت دونه نگیرم، جمعش میکنیم با این روایت، انشالله نتیجه میتونیم بگیریم. روایت از حضرت صادق، متن خوبی است، من فقط این روایت: ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته. برای آدم و ذریهش خدا این قاعده را گذاشته است. خوب عنایت بفرمایید: من هم به حسنته ولم یعملها کتب له حسنه. تصمیم دارد یه کاری خوب بکنه، نشود براش یه حسن، میخواه بره کربلا، نمیشه، مینویسن براش کربلا. و من هم به حسنته و عمل لها کتب له عشرا. اگه یک کار خوبی میخواه بکنه، به کمک به مردم، علی مشکلات اقتصادی است، خب بنده خدا ازن به نونش گیرست، ما حالا میتونیم کمکش کنیم یه جوری، یواشکی یه جوری بهت کمکش کنیم، که ده برابر برات مینویسه. میخوای و میکنی. و من هم به سیئت ولم یعملها لم تکتب علیه سیئه. کسی که به سیئه اراده کنه ولی عمل نکنه، براش نمی نویسن. و من هم بها و عملها کتب علیه سایه. این مربوط کدوم میشه؟ مربوط اون میشه که به قلبش نرسیده، میخواد یه کاری گناهی بکنه اما نه، تش نمیخواد. دیدین ما مسلمونه اینجوری هستیم دیگه، میگو میریم یه فوش هم بهش میدیم مردی چرا، ولی وقتی میرسیم نمیدیم. خب این تصمیم گرفته است ولی عمل نکرده، اینا بهش هیچی نمیرسن. اگر هم عمل کرد یکی مینویسن. انشاءالله تونسته باشید جمعش کنید، چون حالا بحثش دیگه بیش از این نباشه. پس جمع‌بندی این شد که مواظب باشیم این وسوسه ها نیاد، اون نور عقل میگیره و بعدم دلواپس نباشیم. فکر گناه گناه نیست، بی خودی خودمون رو اذیت نکنیم. بعدم مواظب باشیم تصمیمای خلاف نگیریم، خودمون رو در محیطای قرار بدیم که تصمیمای خلاف نگیریم. خدا یا به حقیقت اولیای معصومه توفیق رجوع به تو با قلبی پاک و ضمیری مطمئن به ما عنایت بفرما، توفیق انجام عالی ترین عبادات را به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.